این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت دارایی آمریکا یک بانک دیگر را به دلیل ارائه خدمات به مؤسسات ایرانی درگیر در مسائل هسته‌ای تحریم کرد. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در انتظار سرپناه هستند. و دبیر کل ناتو از احتمال واگذاری مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان در سال آینده خبر داد. ساعت 12. سلام، من فرین آسمی هستم و با این بخش خبری همراه شما خواهم بود. وزارت دارایی آمریکا از اعمال تحریم علیه بانکی که مقر آن در آلمان است خبر داد. به گفته وزارت دارایی آمریکا، این بانک به مؤسسات ایرانی که دستاندرکار معاملات غیرقانونی در زمینه امور هسته‌ای بودند کمک کرده است. وزارت دارایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتباط بانک جهان، بانک تجارتی ایران و اروپا را با سیستم مالی آمریکا قطع می‌کند. استوارت لوی، معاون مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس این بانک را دارای نقشی اساسی در فعالیت‌های مالی ایران توصیف کرده و از آن به عنوان ارائه دهنده خدمات مالی به گسترش دهندگان سلاح‌های کشدار جمعی نام برده است. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در اثر سیل چند هفته گذشته در این کشور سرپناه خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان ملل در بخش امور بشر دوستانه در پاکستان گفته است که این آمار شامل آن دسته از سیل زدگانی که تاکنون اسکان یافتند نمی شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل، سیل پاکستان یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ سازمان ملل از لحاظ وسعت منطقه خسارت دیده و تعداد آسیب دیدگان به شمار می رود. ژنرال آندراس فوگ راسموسن، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، میگوید نیروهای ناتو در افغانستان می توانند مسئولیت امنیت افغانستان را از سال آینده میلادی به نیروهای دولتی افغان واگذار کنند. به گفته راسموسن، بهبود شرایط امنیتی افغانستان شرایط کافی برای انتقال مسئولیت را فراهم آورده است. دبیر کل ناتو زمان دقیق ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو را موکول به چگونگی وضعیت افغانستان کرده است. انتظار می‌رود اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در ماه نوامبر سال جاری میلادی دو ماه بعد در کشور پرتغال با یکدیگر دیدار خواهند داشت، درباره چگونگی و زمانبندی واگذاری امنیت افغانستان به نیروهای افغان گفتگو کنند. مقامات شهر نیویورک میگویند برجی که در محل برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در حال ساخت است، تا سال 2013 سه سال دیگر تکمیل خواهد شد. برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 از بین رفتند. مقامات این شهر روز سه‌شنبه اضافه کردند که مراسم 10 سال یادبود قربانیان این حمله تروریستی در 11 سپتامبر سال آینده در محل پیشین این برج‌ها برگزار خواهد شد. هواپیمارویان در 11 سپتامبر سال 2001 با اصابت دو هواپیما به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی 3000 نفر را کشتند و این برج‌ها به طور کامل ویران شدند. اکنون نوبت می‌رسد به تکرار برنامه رادیو پس فردا از رادیو فردا.
ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
ساندویچ کالباس درست کرده سرآشپزمون واسه وزیر بهداشت عزیز. آخه میگن تو شیراز وسط یه رول کالباس یه مارمولک نازنین گوگوری مگوری پیدا شده، ولی حیوانکی مرده بوده. آخه نوش جون خانم دکتر، نوش جون. واسه آقای دکتر قبل از این محمد رضا رحیمی هم یه شیر برنج درست کرده سر آشپزمون به چه خوشمزگی، چون فرمودن تبلیغ کالاهای کشورهای زورگو ممنوع شود. بابا جذبه، بابا عصبانی. بعد واسه کامی دانشجو معروف به کامران بولدوزر هم هیچی درست نکردیم، یعنی سر آشپزمون دستش نرفت چیزی درست کنه، چون خودش میخواد دانشگاه رو با خاک یکسان کنه، اما معاونش گفته اصلا ما چیزی که نداریم بازنشستگی سیاسی اساتید دانشگاه تو این مملکت. بعد دیگه همین دیگه، موضوعمون هم که غم غربته و اینا، ما که غربت نشینم چون ننالم.
بیانیه شماره 69،
معتقدیم اصولا آدمیزاد جماعت به هیچ چیزی قانع نیست، و اگر میبینیم کسی که تا دیروز برای رفتن به خارج و غربت نشینی حاضر بود به مدت یک هفته در جوبهای موشالود بولوار کشاورز یا خیابان پهلوی یا همون ولی اصل بخوابد، امروز در فلان کشور اروپایی کمپین دلتنگی برای خامه های بستنی اکبر مشتی را انداخته، دقیقاً به همین ویژگی عجیب و غریب آدمیزاد برمیگردد. در هر صورت هرچند غربت نشینی با غربتی بودن فرق دارد، ولی باید بدانیم تکرار 5 بار در روز شعار همه جای دنیا سرای من است شاید بتواند به ما کمک کند تا اندکی بی خیال خامه های بستنی های اکبر مشتی شویم. امضا رادیو پس فردا. سلام به همه، این کشیدم چون خیلی به خیلی تعداد زیاده، به همه میخواستم برسه، به همه ایرونیای عزیز غربت نشین، فرقی نمیکنه هر کی باشین و هر کجا که باشین، شمایی که دلتون لک زده واسه یه وعده کله پاچه درست درمون تو پامنار، شما که لح میزنی واسه جاده‌های شمال و اینا، چالوس و اینا، شما که دلتنگ بچه محلای سبزه و بانمکتون هستی تو جنوب، شما که واسه دختر همسایتون تو کردستان دلتون تنگیده به شدت، اونا که تو غربت هم دنبال کوفته تبریزی و نقل ارومی هن، اونا که مشهد خونشون افتاده پایین، اونا که شیراز و میگه ناز با اون آفتاب جنگش، و همه ایرونی های عزیز غربت نشین که میخوایم امشب غم غربتشون رو با هم مرور کنی. ای جان و سلام نمی کنیم امروز، سلام نمی کنیم، همه تون می دونید که می خواهیم به کی سلام نکنیم دیگه، به باعث و بانی این همه غربت زدگی، این همه غم دوری، اون کسی یا کسایی که کشور به این بزرگی و عظمت و به اینجا رسوندن که این همه مردم غربت نشین داشته باشیم.
مگه میشه ترک وطن کرد، توی غربت عمری رو سر کرد، من که میدونم تنها میمونم. وقتی غربت تو صداته، تو که توی همیشگی نیستی، دیگه عاشق زندگی نیستی، تا تو که میدونی تنها میمونی. ای صبورو ای صبورو بی غرورو جدا نمیشه بود، واسه زنجیر پیوستگی قانونه، ما که میدونیم تنها میمونیم، ما که میدونیم تنها میمونیم. مگه میشه ترک وطن کرد، توی غربت عمری رو سر کرد، من که میدونم تنها میمونم.
خب میبینم که تا گفتم غم غربت و اینا، همه خارجی ها و غربت نشین ها و اینا همه ترکوندن یه دفعه، تلفون ها و اسمس ها و ایمیل ها و فیسبوک و اینا اصلا کلن منفجر شده. پس فردا @radiofarda.com ایمیل ماست، اسمس یا پیامکمون 2420-6387-4150 و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 2420-2211-24-133 است. و بعد این که تو فیسبوک هم میتونید ما رو پیدا کنید، رادیو فاصله پسوردا به لاتین به انگلیسی تایپ کنید، سرچ کنید، ما رو پیدا خواهید کرد. موضوع امروزمون هم که دیگه غم غربته دیگه، ای خدا ای خدا.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم، تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
بذارید امروز ما تصور کنیم یه ذره، این تصور دونمون خالیه الان هنوز. سردار علی فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور گفتن که با رأفت نظام اسلامی نیمی از عناصر فتنه سال گذشته، یعنی بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری، به آغوش اسلام و انقلاب اسلامی بازگشتن، اومدن یعنی تو بغل عمو، منظورشون اینه. این عناصر که تعداد آنان، دقت کنید، به 5000 نفر میرسد، پس از آگاهی از عملکرد اشتباه خود به آغوش نظام اسلامی و جبهه حق بازگشتند و همکنون در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی هست. بعد ابراز امیدواری کرده 5000 نفر دیگر از عناصر فتنه سال 88 که بعضن در پرونده آنان خدماتی به اسلام و انقلاب دیده می شود، به راه مردم و اسلام عزیز برگردند، بیان تو بغل عمو و اینا. خب دیگه یه گلاب بروتون، گلاب بروتون. الان باید با توجه به تراوشات سردار فرضی ما تصور کنیم تصوردون امروزمونو. این فکر کنم سخت‌ترین تصوریه که من تا حالا داشتم، این سخت‌تری بوده تا اینجا. خب حالا تصور کنین از این 5000 نفری که به آغوش نظام تو بغل عمو اومدن، الان نظام داره به سختی اونا رو به خودش فشار میده، 3155 نفرشون الان له شدن از فرط فشار. بعد تصور میکنیم که 1555 نفرشون تو دامن نظام گیر کردن، تو دامنش، هنوز به آغوش نرسیدن، یعنی از پایین همجور رفتن بالا، منتها تو دامن گیر کردن. یه 400-500 نفری هم هستن که اون پایین ماینان دارن هی رو پاشنه بلند میشن تا دامن مربوطه رو بگیرن. اما به این الکی هاست مگه؟ بله. حالا بریم سراغ تصور کردن وضعیت اون 5000 نفری که هنوز نپریدن تو بغل عمو تو آغوش نظام. اونا که هوچ، یعنی خیلی هیچ، جوراب نظام هم شاملشون نشده. اینا چون قدر رعفت نظامو ندونستن، حالا کار دارن. حالا فکراشونو باید بکنن، ببینن چی کار میخوام بکنن. آخه رعفت میدونیم که چند جور داریم. رعفت کهریزکی داریم، رعفت کتکی داریم، رعفت حالوهولکی داریم، رعفت اینا داریم. خلاصه زودتر جواب بدن تا رعفت دون نظام پر نشده. دیگه این تصور دون ما که هر روز پر میشه، ما باید خالیش کنیم. حالا خارج از بحث تصور و اینا، من یه سوالی دارم، ببخشید وسط حرفتون خانم بینا، یه سوالی دارم. این آمار 10000 نفر میخوام ببینم کی به دست آورده؟ خدا وکیلی، یعنی سرشماری کردین بین مردم؟ رفتی شمردین کامل دقیق شده 10000 نفر؟ بعد دقیق 5000 نفرشون اومدن تو بغل عمو، 5000 نفرشون نیومدن هنوز تو بغل عمو. همین خواستم اینو بگم. ببخشید بین صحبت های شما خانم بینا من حرف زدم. بفرمایید.
در مورد بحث یاران‌های ایران یه بحث مفصلی داشته باشین.
نه، از تشکر و تقدیر از مسئولین رادیو فردا و رادیو پس فردا به خاطر احترام گذاشتن به مقدسات و باورهای دینی ملت مسلمان که یک هفته برنامه‌های خود را تعطیل کردن، تقدیر و تشکر می‌شود.
تعطیلم نکردیم دیگه، حالا
از آهنگ‌های خواننده قدیمیان بیشتر پخش کنید.
چشم. تعطیل نکردیم همه چیو. رادیو فردا بابا بود، به خدا روشن میکردی یه چیزایی پخش میشود. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، پشت سر غربت و زندگی توی اون حرف و گپ زیاده. بعضی ها همین یه مسافرت یه هفته‌ای هم که میرن بلاد کفر، حالا خیلی هم کفر نه، بلاد خارجه مثلا، میگن ای قربون همون ترافیکای تهران خودمون و نمیدونم هرچی مشکل و بدبختی که تو ایرانه و این حرفا. بعضی هم میگن کیفیت زندگی مهمه، آدم باید جایی زندگی کنه که کیفیت زندگیش بالا باشه. بعضی هم که این وسطان هم توی سوسوان اصولا شرایط محیط واسه شون تعیین کننده است. اما خب باید بگیم که اصولا خارج زندگی در خارج از کشور یا همون غربت نشینی مثل هر پدیده دیگه یه سری فواید داره، یه سری مضرات داره. اما این یادمون نره که داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که یه زمانی همین 30-40 سال پیش با وجود همه مشکلاتی که کمم نبودن، ولی حداقل تو دنیا جز محبوب ترینا بود. ولی حالا الان چی شده؟ بلا نسبت مردم خوب ایران، بلا نسبت مردم خوب ایران و در اثر عمل کرده فضلا و علما و نوابغی که دارن کشور رو میگردونن، به سلامتی سر نخواستن کشورمون دو دنیا دعواست دیگه. الان تعارف نداریم که با هم. مهمترین و مصداقی ترین دلیل هم همین حضور ما در قعر لیست کشورهاییه که برای رفتن به اونا نیازی به ویزا نیست. انتهای این لیست افغانستانه، قبلش هم ماییم که واسه رفتن به اکثر غریب به اتفاق کشورهای دنیا باید ویزا بگیریم. و آدم از چند نقطه آخه باید بسوزه وقتی که میفهمه مثلا فنلاند در صدر این لیست قرار داره. مردمش واسه رفتن به اکثر کشورهای دنیا فقط با لبخند میزبانان استقبال میشن، نه با اثر انگوش گرفتن و هزار جور تست امنیتی و چش و چال و اینا.
موسیقی
بابا مگه ما که غربت نشینم چون ننالم، غربت دیگه غربت، ای وای با این غم غربت.
خدا
خدا
چرا اینجا رو زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشما ما گرفتی این تن رو نبردی، چرا اینجایی؟ یا اینجا من شکایت دارم، من شاکیم، پس کور نمانت، کور نهیمت، کور آقا قراره بود که این نبود، اینجا آقا چرا اینجا؟ چرا جش بابا به هم بست دادی؟ بست دادی که چی کارش کنم؟ من چی ببینم؟ من شکایت کنم، به کی شکایت کنم؟ به کی بگم؟
خبرگزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم می کند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود که با تشویق‌های مکرر حاضران همراه بود خطاب به پروفسور ریچارد فرایک از مسئولان ایرانی خواسته بود بعد از مرگش اون رو از فرط علاقه به ایران در کنار زاینده رود دفن کنن، گفت به جای یک قبر به او یک خانه برای زندگی در ایران خواهد داد و خانه مجللی رو در اصفهان به او هدیه داد. اما حالا بررسی‌های خبرنگار چی؟ کجا نشان می‌دهد مسئولان به احتمال نزدیک به یقین به یک جاسوس حرفه‌ای چنین هدیه گرانبهایی پیشکش کردند، چرا که نام پروفسور ریچارد فرای در یکی از کتاب‌های منتشره از سوی وزارت اطلاعات فلان به وضوح اعلام شده. بعد اینکه احمدی نژاد وعده واگذاری یک منزل مسکونی و مقبره‌ای در کنار زاینده رود را از سخنرانی خود در همایش ایرانیان خارج از کشور به این پروفسور آمریکایی داده بود که به سرعت عملی شد. بعد گفتن که چرا این اطرافیان رئیس جمهور بهش مشورت ندادن که این چه همچین اشتباهی بکنه. ببخشید میشه یکی به من توضیح بده که اوس محمود این خونه ای رو که بخشیده به این آقا آمریکاییه از ارث پدریشه یا اینکه با کد یمین و عرق جبین به دستش آورده؟ از کجا؟ ها؟ از کجا؟ خب آخه نمیشه که اینجوری واسه جوانای مملکت مشکل اصلیشون مسکن بری یه مقدار زمین تو کویر لوتو نشون کنی اسمشو بذاری طرح مسکن مهر، جین اون مهریه کی داده کی گرفتتشون ها؟ بعد یه پیر هافافوی آمریکایی واسه ایشون مجیز میگه، خودش به یه قبر ناقابل قانعه تو بهترین جای نصف جهان بیاد صاحب خونه ویلایی بشه. آقا نکنین کارا رو. ای حالا ما مثل خودت نیستیم فرت و فرت بین اون انگ جاسوس و دشمن اینا بزنیم، ولی خدا وکیل اگه رئیس جمهور دیگه یه کشور دیگه این کارو کرده بود تو رقابت‌های انتخاباتی با عکس و نقشه و پایان کار و اینا همه نمیکوبیدینش بر تو صورتش نمیزدین؟ شما دیگه کی هستین بابا؟ من خودم خیلی ناراحت کردم الان، خودم حس کردم یه موضوع عصبی شدم واقعا، من نمیدونم وقتا اینجوری یه دفعه گیر میکنه دیگه، این عصبه میگیره. بعد اینکه یه خبر خیلی جالب دیگه با انتشار خبر شوکه کننده حضور کشتیگیر کشورمون در تیم ملی آذربایجان، این سوال در ذهن همه ایجاد شد که به راستی چرا باید تیم ملی ایران از حضور این کشتیگیر یعنی سامان تهماسبی محروم باشه؟ این ملی پوش برای کشوری غیر از ایران افتخار آفرینی کنه. بعد یزدانی خرم گفته که مجوزهای لازم و قانونی رو برای حضور تهماسبی در تیم ملی آذربایجان گرفتیم، قرار شد اون تا مدت زمان خاصی برای این کشور کشتی بگیره، هر وقت خواست به ایران برگرده. بعد گفته که آقای یزدانی خرم گفته تهماسبی رفته که پول بگیره در ایران خرج کنه، این انتقال تکنولوژیه، خیلی خیلی به این مسائل ریز نشید. این است که دکتر و مهندس به خارج میفرستیم که تحصیل کنن و بعد به ایران برگردن. در رشته فوتبال هم مثل این داشتیم، مگر فوتبالیستایی که با پول ایران تربیت شده بودن در باشگاه خارجی بازی نکردن. البته آقای یزدانی خوردم قبلنا مدیر خوبی بودن، از این اظهار نظرهای یلخکی و اینا نمیکردن، ولی ظاهرا در راستای اینکه همه چیمون باید به هم بیاد، کمالات عزیزان دولتی به ایشون هم سرایت کرده. چون بحث ورزشیه باید بگم که به هر حال به قول آقای علی دایی عزم خواهم باقن، از کی تا حالا فرستادن کشتیگیر ایرانی به تیمای کشورهای دیگه شده مصداق انتقال تکنولوژی؟ من عزم میخوام دوباره، یعنی مثلا ژاپن که تکنولوژی تولید ماشین و کامپیوتر و لوازم صوتی تصویری رو منتقل میکنه به کشورهای دیگه، ما هم مثلا سامان طهماسبی رو منتقل میکنیم؟ حالا اینجوریه؟ البته ما در یه صورت با این شکل از انتقال تکنولوژی موافقیم، مثلا انتقال اوس محمود، مثلا احمد این جنتی و خاتمی، مثلا سردار جعفری، مثلا خود آقا، اینا اتفاقا سرشون خریدار زیاد داره ها تو ایران، به خدا کلی هم ارز میاد داخل کشور والا. هر روز تعطیلات اضافه بر تقویم در سال جاری 1262 میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد میکنه. تعطیلات رسمی کشور در حال حاضر بالغ بر 77 روزه در تقویم‌های سالانه ثبت میشه. این تعطیلات شامل 52 روز جمعه، 25 روز تعطیلات مناسبتیه که در برخی از سالها به دلیل تطابق تعطیلات مناسبتی با تعطیلات آخر هفته تعداد این تعطیلات کاهش پیدا میکنه، ولی چند سالیه که تعطیلی روزهای بین تعطیلات به سنت تبدیل شده و این توقع رو در مردم ایجاد کرده که این ایامو از پیش تعطیل میدونن. این مسئله باعث شده ایام تعطیلات در کشور از مرز روزهای ثبت شده در تقویم ها فراتر بره و این مسئله از روی کارشناسان اقتصادی به یک واقعه بد برای اقتصاد ملی تعبیر میشه، چون هر چه تعطیلات افزایش پیدا کنه در عمل میزان تولید در کشور کاهش پیدا میکنه و اینها. بله، 1262 میلیارد تومان روزانه به اقتصاد کشور زیان وارد میکنه. من نمیدونم چرا این ملت انقدر تو کار حساب کتابن بابا، بی خیال بابا، چرا بخیلین شما؟ آخه کشور با این همه کسر بودجه و بدهکاری و تورم داره اداره میشه به این ماهی، بعد شما گیر دادین به این چند روز تعطیلی؟ 1262 میلیارد تومان که سهله، 1263 میلیارد تومان هم که ضرر بخوریم فدای سرمون. مگه نشنیدیم میگن آب که از سر گذشت چه وجب چه صد وجب؟ در همین راستا میگن طرف مثلا یارو چه میدونم 100 میلیون تومان به بانک بدهکار بوده نمیتونسته برش گردونه، بعد میبینن یارو دوباره رفته مثلا 20 میلیون وام گرفت در یه جا دیگه، بهش میگن آقا تو چی جیگری داری دوباره رفتی وام گرفتی؟ یه حالی یه فکری به حال این وامای قبلیت بکن. میگه بی خیال، هر موقع اون 100 میلیون رو دادم این 20 میلیون هم میدم. حالا شده حکایت این عزیزان دل برادر ما. خواهش میکنیم مزاحمین انقدر مته نذارن به خشخاش، والا پلیز پلیز بی خیال.
سلام آقا فرشتی، خسته نباشی. من در دل هزاران پرسنل بازخرید شده نیروی نظامی رو بهتون خواست اعلام کنم. یک سال بخشنامه اعلام کرده، تصویب کرده، مجلس تصویب نموده که 3/5 بازنشسته پرسنل بدبخت بیچاره فرق زده که نصف عمرشون توی نظام تباه کردن دادن، ولی متاسفانه رو بخشنامه خودشون انزا خودشون بی تفاوت بی خیال هستن. اینو اعلام کنی بالاخره فکر توجه بار رو بعد وقتا بیچاره بکنن.
چش، ما از زبون خودتون اعلام کردیم دیگه، الان شما فرمودین. ما که دستمون از کار اجرایی که کوتاهه، کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم اینجا مثلا بگیم که هر روزم یه سری مسائل رو میگیم، انتقادم میکنیم، با شوخی هم میکنیم، حرف شما رو هم پخش کردیم، چاکر شما هم هستیم.
نمیدونم چی بگم، تو دیگه کی بودی؟ منافی آسمونی بودی تو یا زمینی بودی منافی؟
زمینی
من که حیرون تو و این همه شیرین کاریاتم، به جون خودم که تا آخر خط میام باهاتم. اگه پیغمبر شادی بگمت خطا نگفتم، این احساس دلم، حرفم رو هوا نگفتم. تو غمی به وسعت ایران ما رو داری میدونم، اینو از صدای گرم و خنده های تو میخونم. قلب فراموش میشه وقتی ایفای پس فردا میشینم، گلای خنده رو از منبر آجاقا میشینم.
خب خیلی خوشحالم واقعا و خیلی ممنونم از این هنر شما، خیلی ممنون، خیلی مخلصیم دیگه، چی بگم دیگه، دیگه چاکریم دیگه همین.
های منافی من برای شما پاسته میخوانم قربان.
چرا؟
وقتی پول نفت مونده دست ما،
باشه با
هر هفته پول نفت میاره در خونه تقدیم میکنه. همون شما قصه نخوری یا من پول کسی رو نمیخورم، هرچی پول نفت تو دادن به من، من برای یه حساب باز میکنم
قربان
داخلش، بعد انشالله یه جوری به دستت میرسونم.
آفدات شم قربونت برم، مرسی. من لطف میکنی به خدا، من انقدر منتظر بودم که این خبر رو به من بدی، من چون همش نگران پول نفتم بودم. فدات. سحر تو فیسبوک گفته بابا حالا مگه چند وقت غربت نشینی که غمگینت کرده، هنوز اولش، اونایی که 30 ساله تو غربتن چی بگن. امیر حسین گفته هیچی از غم عشق بدتر نیست، غم غربت و بقیه غم‌ها باید برن جلوش بوخ بزنن. فرزانه گفته تو فیسبوک، انا فرزانه گفته فرشید قبلنا که اسما رو میخوندی خیلی بهتر از حالا بود که فقط کامنت های چند نفری رو میخونی، که ادبیاتش مثل خود من خوب نباشه، باید هر شب کامنت بذاره، تو هم نه اسمشو بخونی نه کامنتشو، ولی دیدی خوندم حالا، دیدی حالا. نیلوفر میگه تو این مورد من اظهار نظری نمیکنم چون غربت نشین نبودم، اما فکر کنم اگه آدم غریب باشه تو شهر و کشور و خونه خودش، خیلی دردش غمش بیشتره تا اینکه غریب تو غربت. فرزین گفته همیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست، گاهی فرصتی است برای دلتنگ شدن، امیدوارم غم غربت نداشته باشید یا اید تاشو من نمیدونم. نازلی گفته ای بابا من وسط میدون انقلاب میونه اون همه دود و بوق و متلک احساس غم و غربت دارم، هیچ جای دنیا سرای من نیست. صابر گفته این غم غربت هم خودش نمک زندگیه، ولی زیادش خوب نیست، فشار خون آدم میره بالا. اسمس دادن همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه. تقدیم به همه کسایی که از عزیزاشون دورن، محسن از کرج اسمس داده. بعد دیگه گفتن که آفرشید با برنامه این هفته بس که از غم تعریف کردی، یاد تمام بدهیام افتادم بابا، بی خیال دیگه، جاش باید جبران کنی، هفته بعد در مورد شادی و خوشحالی حرف بزنی. سلام فرشید، هر شب برنامه تو گوش میکنم، مخصوصا این شبا که نگهبان باغ پسته هستم. فریدون آ قربون شکل دیده، چند کیلو هم پسته ها بفرست بیاد فریدون جان. داشتم تکرار برنامه رو گوش میکردم، گریم حسابی در اومد، دمت گرم، سبک شدم، فدای تو. جوان ایرانی یعنی نماد کامل غم و غصه، محمد از سده اصفهان. درست سیم کارتمون اعتباریه ولی معرفتمون دائمیه، مهراز از کرج. نوکرتم آبجی. سلام فرشید، چرا ترانه‌های خوانندگان تهرانی در رادیو پسفردا پخش نمی‌کنید؟ چون بهترن، اسکرزاده از کرمان. اتفاقا چرا؟ خیلی وقتا پخش می‌کنیم، همتونم میدونین. اما بریم سراغ چی؟ الان چیکار کنیم؟ الان یه ذره بریم غم غربت دوباره بگیرتمون. باش. غم غربت دوباره بگیرتمون. یه ذره با این غم غربت بسازیم به همراه صدای آقا داریوش. اسم این کار هست سلول بیمرز.
غربت یه دیواره بین تو و دستان، یک فاجعه است وقتی تنها تو رو میخوام. غربت یه تعبیره از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم. غربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیغه. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیدی با سلول بیمرزه، این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیدی با سلول بیمرزه. چی میشه دیوار این خونه، دیوار چی میشه وقتی ازم دوری، از زندگی سیرم، دنیا رو با قلبت اندازه میگیرم، این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیگا سلول بیمرزه، این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون دیریبا سلول بیمرزه.
و اما بریم سراغ فریبرز غریب و خبرای زیرخاکی ورزشیش. فریبرز جان سلام.
سلام فرشید منافی عزیز، خسته نباشی.
سلامت باشی قربون شما. فکر کنم خبر زیاد داری.
خبر زیاد دارم. اول من اشاره بکنم به اون خبر ورزشی که در مورد سامان طهماسبی و یزدانی خرم و کشتی و اینها دادی. من اول این خبر سامان طهماسبی رو یه خود تکمیلترش کنم. حرفات رو بسیار بسیار خوب بود و درست بود و اشاره‌های به موقع داشتی و به دلیل مشکلات مالی ما حدوداً دو ماه پیش هم همچین کاری رو کرده بود، ولی چون بدون اجازه فدراسیون بود فیلا جریمه شون کرده بود و بعد توافق کرده بودن دو تا فدراسیون‌های ایران و جمهوری آذربایجان با اطلاع فیلا که این انتقال انجام بشه، ولی به هر حال خود آقای یزدانی خرم هم اشاره کرد که به دلیل مشکلات مالی، حتی امروز یک مصاحبه‌ای کرده بود در یکی از خبرگزاری‌ها که خود فدراسیون کشتی هم که یکی از ورزش‌های مدال‌آور جهانی و المپیکیه مشکلات مالی بسیاری داره، این جوان خوشفکر کشتی هم کشتی فرنگی ایران هم به خاطر مسائل مالی که حتی خرج تحصیلش هم نداشت بده، دو ماه پیش تو خبرگزاری ها اومده بود، ناچارن لباس با دو بنده جمهوری آذربایجان امروز شرکت کرد در بازی اولش در وزن 84 کیلوگرم استقلال برد، اما در مسابقه دومش به لهستانی باخت و باید منتظر میموند که ببینم، نفهمیدم که رفت تو گروه بازنده یا نه. اما خود در مورد خود کشتی فرنگی ایران فرشید جان، دو تا چهره داشتیم ما، یه چهره زیبا یه چهره زشت و زیبا، یه فن یه تو کشتی آزاد. من اول چهره قشنگش رو بگم، دیشب دو تا مدال طلا گرفتن فرنگی کارای جوان ایرانی در سه وزن اول که یکیش حمید سوریان گرفت. این حمید سوریان با این طلا پنج طلای شد، واقعا یه رکورد جهانی، همه رو خوشحال کرد و بسیار بسیار خوب بود. اما چهره زشتش که من بعد اشاره بکنم، این آقای طالب نعمت‌پور 84 کیلوگرم که امید طلام داشت فرشید جان، یکی از شانسای مدال بود مخصوصا طلا،
بله،
دید با حریف اسرائیلی روبروه. ایروز خبرگزاری های ایران وزکشی کردن، اول گفتن که همینجوری دقیقا خبرگزاری ها نوشتن چون با اسرائیلی افتاده نمیره رو تشک، یه دفعه امروز گفتن آپانتیسش اوت کرده و بردنش بیمارستان، الان خبرش جلوم نعمت‌پور به بیمارستان منتقل شد، درد آپاندیس مانع از حضور در رقابت های جهانی. حالا اینجا رو داشته باش، این مسئله یه ما پیشم توی مسابقات المپیک نوجوانان در سنگاپور برای یه جوان 15-16 ساله به نام محمد سلیمانی تکواندوکای خوشفکر ایرانی پیش اومد، حریف آمریکایی رو زد و رسید به فینال با اسرائیل افتاد، یه دفعه آمریکایی‌ها رو که زد دور دوشک دوید و بسیار بسیار خوشحالی کرد، ولی بلافاصله وقتی فهمیدن که با آمریکایی افتاده، ببین این دروغ رو دارن یاد این جوونا میدن. حالا این کشتیگیرها یه خود سنشون بالاتر بالای 20 ساله، ولی این جوون نوجوان 15 ساله از حالا بهش بگن تو پاتو بزن، خودتو بزن به پادر، به پاتو بگیر و برو بیمارستان که با اسرائیل رو بنشی. خب دیگه چرا اینجوری؟ خب بگین که هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه، بگن آقا ما نمیخوایم بریم رو دوشک با کشتی بگیریم با اسرائیلی، بعد خب محروم میشن دیگه. به خاطر ترس از محروم شدن میگن که آپاندیسش اوت کرده. به هر حال اینو داجه به این بگم.
حتی
جان در مورد تیم ملی فوتبال هم یک کوتاه صحبت بکنم که امروز بعد از 39 سال تیم ملی فوتبال ایران موفق شد تو خود خاک کره جنوبی این تیم رو شکست بده. آخرین بار 1350 شهریور بود که مرحوم پرویز دهداری مربی تیم ملی ایران بود، در شهر سئول 2-0 کره رو برد تیم ایران. امروز حالا بعد از 39 سال تیم ایران تونست اونجا پیروز بشه. این دوتا بازی که کرد یه چهره خوبی از خودش نشون داد تیم ایران در مقابل چین شنبه گذشته، و امروز من شخصا به نظر شخصی خودم میگم به این تیم امیدوار شدم و فکر میکنم که اگر یه امروز بازی امروز هرچی جان به دل من نشست، نمیدونم تو بازی رو امروز دیدی؟
جان؟
بازی رو امروز دیدی خودت هرچی؟
من یه بخشایش دیدم، ببخشید تو گوشی داشتم با من حرف میزدم، من حواسم نبود، یه بخشایش دیدم. چرا؟
بازی ایران و کره جنوبی امروز بازی خوبی بود، اگر این روند ادامه داشته باشه من فکر میکنم ما میتونیم به این تیم امیدوار باشیم در جام ملت‌های آسیا بتونه بعد از 35 سال بره به سوی قهرمانی. من امیدوارم که یه همچین چیزی بشه.
امیدواریم. حالا توی گوشی بچه‌ها به من گفتن که امروز اولین مربی لیگ برتر هم اخراج شد. از
اخراج شد آقای رسول کربکندی، از راهن اخراج شد بعد از 10 بازی، و راهن خب تیمش ته جدول، اولین مربی اخراجی لیگ دهمه. بله ایشون هم
7 بازی ظاهرا
بعد از، معذرت میخوام، 7 بازی، عذر میخوام، لیگ دهم، بله هفته هفتم. بله
این خبر هم شنیدین که خبرگزاری ایرنا باشگاه آیس روم رو تحریم کرده؟
بله این خبر رو شنبه گذشته دادیم همینجا صحبت کردیم.
خیلی آخه بامزه است، واقعا خبر جالبیه. آخه من واقعا داشتم این خبر رو میخوندم، خیلی برام جالب بود. و دیگه خبر دیگه خبری نیست؟
فرانچسکو توتی، فرشی جان، فرانچسکو توتی، اینو اجازه بده بگم. اون دفعه شنبه گفتم رانیری، آقای کلودیو رانیری، مربی، سرمربی آسروم، حالا دیروز تو خبرگزاری های رسمی هم اومده بود، خبرگزاری ایتالیا، که فرانچسکو توتی یه بازیکن بسیار بسیار تکنیکی آسروم که من خیلی دوستش دارم فرشی جان، خیلی آفک گلزن خوبیه. ایشون هم دست گل برده اونجایی که تجمع کرده بودن ایرانیا که این کمپین سکینه محمدی آشتیانی بله. نکنید، و خودش شخصا این کارو کرده بود، و بسیار این حرکت زیبا نشون دهنده اینه که واقعا تو همه جای دنیا به فکر آدمایی هستن که گوشه رینگ گیر افتادن و هیچ چاره ای ندارن.
بله دیگه، حالا از این به بعد احتمالاً آقای توتی مثلا 15 تا هم گل توی بازی مثلا جهانی و باشگاهی و هر جا بزنه، هیچ جایی توی هیچ خبرگزاری هیچ خبری ازش نخواهد بود،
ولی عوضش من مرتب خبرشو پخش میکنم خودم.
حتما همینطوره. ممنون و متشکریم از فریبرز غریب، خدافظی میکنیم باهات تا شنبه.
تا شنبه.
تعدادی بیکار با نمره چشم بالای 8 جهت پیدا کردن ماه با شرایط عالی و حقوق کافی استخدام می‌گردند. از تمامی متقاضیان با ساندیس آب هویج پذیرایی خواهد شد. جایزه ویژه یابنده ماه، یک دستگاه عینک از تولیدات دانشمندان داخل کشور، ستاد ماهیابی بیت مقام معظم رهبری و پسران. سمینار سراسری بررسی دلایل شکست حضرت عزرائیل از حضرت جنتی، با حضور کلیه فرشتگان مسئول عذاب الهی، کلیه درگذشتگان 30 سال اخیر و جمعی از بیماران در حال موت جهت کسب انگیزه. میهمان ویژه حضرت نوح. دفتر نمایندگی خدا در امور مرگ‌های خاص و غیر ممکن. حالا میخواییم ببینیم آدم های مختلف در مقابل غربت نشینی و زندگی تو کشور غریبه چه عکس العملی نشون میدن. دسته اول، واداده های سسوته. این دسته اونا هستن که از همون لحظه که دارن از پله‌های هواپیما پایین میان لحجه برمیدارن بد فرم. تا یکی ازشون یه سوال میپرسه میگن میدونی من فارسیم خوب نیستم، چی میشدین؟ I don't know please، لطفاً به انگلیسی بگین شاید بفهمم. اینا خلاصه از همه اول خارجی میشن میره پی کارش. معمولاً یه جوری لباس میپوشن که خود این خارجکی هم سرخ میشن وقتی میبیننشون.
هند بودی نه؟ خوب بود؟
آره خوب بود. تو چی؟ آمریکا خوب بود؟
آره خوب بود.
چی کار میکردی اونجا؟
من اونجا 5 سال فلسفه خوندم.
چی میخوندی؟
ارسطو، هایدگر، شوپنهاور.
رفتی آمریکا این ارجیف رو یادت دادن؟ ببینم بلا نکنی داری مقدمات خواستگاری منو میچینی.
Yeah baby, that's it. Hello everybody.
Yo.
What's up, Mash Potato?
Oh,
yeah, that's it, man. Hi, Daddy. با من عصبانی نباش دیگه، Daddy. Okay, باشه، با من خوب باش. خوب باش دیگه. خوب بودی با من.
چی میخوای؟
یه سورپرایز خوب برات دارم.
سورپرایز؟
آره.
باز چی؟ این کارا چیه میکنی؟
Close your eyes.
بابا جون من قلبم ضعیف ها.
Close it. Huh? Come on.
دسته بعدی سوسو هاست، یعنی وسط ها، وسط مسطان. یعنی اینا دسته سیب زمینی مزاجه نیستن ولی همچین قش و ضعفی هم ندارن واسه خاک پاک وطن. یه وقتای پرنده دلشون پر میکشه واسه خونواده و اینا، ولی خب پرنده مربوطه تربیت شده است، منطقیه، مثل بچه آدم. بعد از یه پرواز موفقیت آمیز کوچولو میاد میره تو قفس خارجکیش اتراق میکنه. بعد دسته بعدی بدون برگشت ها. جان با من بودین؟ پشت ها بله، این دسته بدون برگشت ها اونان که به هر دلیلی دیگه نمیتونن برگردن. انتخاب این که جزو کدوم دسته باشن با خودشون نیست. خیلی البته بیشتر تابع جبر زمونن، به همین دلیل هم راحت تر با قضیه کنار میان معمولا، چون اصولا آدمیزاد اگه زور بالا سرش باشه قدرت تطبیقش میره بالا، واقعا چاره دیگه هم نیست. میدونی دسته بعدی اونا هم کماورها، کمابرده ها، کلن سوسولا، بچه ننه ها، نمیدونم اسمش چی میشه، نمیدونم، تو همین مایه ها. اینا اونان که هنوز عرقشون خوش نشده واسه برگشت بلیت میگیرن، جلو وبکم واسه ددی و مامی آبشار آبشار همچه عشق میریزن که اینجا هیچ که خطر منو نمیدونه، هیچ که لباسم اوتو نمیدونه، هیچ که شما بازم للایی نمیخونه، هیچ که من دوست نداره. کلن اینا یعنی حرفا. اصولا غربت واسه این دسته خیلی ربطی به خارج و داخل بودنش نداره. اینا شعارشون اینه هر جا ماما نمینا باشن سرای من است. یعنی اگه دو تا کوچه اونورتر از خونه پدری هم باشن مامانه مثلا بره مسافرت طرف غم غربت میگیرتش. اه 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 نشکنه اون علنگات گوگولی. اما وطن پرستان لاعلاج، اینا درست نقطه مقابل دسته دستای دیگه هست.
دسته اون بادادایی سسوته که گفتن موقع مقابل اونا، همش هدفون تو گوششونه، همین این آهنگا رو گوش میکنن، آهنگ داریوش مثلا همینجوری میخونن.
به به،
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفت گل در خون.
بله، با دیدن هر چیزی یاد یکی از المانای وطنی میفتن، بغض میکنن، بالبال میزنن، دیدن عکس میدون آزادی که به ابعاد 3x4 متر زدن تو اتاق خوابشون، همجوری عشق از چشمانشون سرازیر میکنه. ممنونم از ایران واسه شون ترشیلیته و کشک و آب نبات قیچی و اینا هم زیاد میفرستن. آخه
ستاره ها اهدامیان ظلمت به خاک اگر چه میریزن، سحر دوباره برمیخیزن، بخون که دوباره بخواند این عشیره زندانی گل سرود شکستن را، بگو که بخون به سرایت این قبیله قربانی حرف آخر رستن را.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
چطوره؟ خوبی؟ قربونت برم. ببین گفته بودین آقایی که زنگ زده بود گفتیم از رقیباتونه، ببخشید من شما رقیبم داریم. آره اگه میشه اسمشو بگی باش کار.
نه والا رقیب نداریم.
سلام علیکم، من فرشید فرادی هستم، یشاست آذربایجان. سوال خدا من هم قصه چی سر در نمیارم، فقط میدونم خیلی دوست دارم.
گفتی شنیدی؟ اینا کاهش شهید جمهوری تو عرب زمینشون میده که مجرمین همون مؤمنینا، اینم جهت اطلاع حاجی گفتم. خیلی کارت کام هستم هستش دیگه، اونم باش میسازیم.
قربونت برم من، فدات بشم من. حاج آقا دیروزم راجبش صحبت کرد، ممنونم از تلفنتون. قرار بود که شرمین خانم بیاد، همجوری اولش دیدیم دیری اینو رفتیم، ولی دیدیم وقت نیست، چون اگه شرمین خانم بیاد بعد حاجی نیاد، میدونین که حاجی چی کارمون میکنه. یلا وایساده اینجا، قربونت برم، بیا تو یلا قربونت برم من. جل داره، بفهم
من برانه
هلو ایوریبادی، هلو، به واقع که چرس کنم ریلی بنده قصد دارم متوجه بنگه ما در مملکت غربت به سر میبریم و باید با توجه به موضوع منبر شکل این غربتی ها حرف بزنیم. امشب خدمت لیدیس اند جنتلمن حاضر در مجلس با زبان اصلی هم صحبت کنیم، باشد که مورد قبول واقع شود. ما فقط خواهش مندیم که با توجه به موضوع مجلس مؤمنات عزیز خودشون رو کنترل کنن، پوشش خودشون رو مثل این غربتی ها تغییر ندن، چون آدم بی جنبه بی جنبه است، حالا هر جای کره زمین که باشد. و اگر هم این مؤمنات خواستند اسپیشیال آفری به اندل مؤمنین بدهند، که ما انشالله بعد از منبر در خدمت هستیم و نظرات کارشناسی خودمون رو در طبقه اخلاص خواهیم گذاشت. Just for you everybody, just for you. اما در مورد غم غربت باید گفت که همچین غم خاصی هم نیست، و با توجه به اینکه ننجون ما در کشور عزیزمون حسابی هوامونو داره، هر ماه برامون کلی تنقلات و ترشیجات و ده دلمه برگ مو و سبزی پاک کرده و اینا میفرسته، ما که اصلا در این مکان احساس غربت نمیکنیم. اصولا همه چی خوشمزه است با محصولات ننجون. در کتاب هم توصیه شده که ولا از هب الال غربت الا بل اغزیت المناسبت و منال ننجون ولا غیر، یعنی نروید به غربت مگر اینکه یک ننجون بسیار هنرمند و با تقوا و خوش سلیقه پشت سرتون باشه. از شما چه پنهان ما گاهی وقتا دلمون که میگیره دور از چشم مادر بچه ها یک تلفن مفت گیر میاریم، زنگ میزنیم خدمت ننجون عزیز و به پهنای صورت عشق میریزیم و بهانه میگیریم که آی ننه من گشنمه. بعد ایشان برای ما همون پای تلفن قصه کلاغه و علاقه را میگوید که خیلی هم فاز میده و آدم روحش پرواز میکنه به سمت دوران طفولیت که ما لای خاک ها زندگی میکردیم. سال یک بار حمام میرفتیم، صبح تا شب در خیابان ها از این جوب به آن جوب شنای کرال پشت میرفتیم. خلاصه یکی دو بار هم پیش آمده که ما در حین قصه گفتن ایشان همون پای تلفن خوابمون برد. این برادر منافی زده حال زد، با لگد ما رو بیدار کرد که ما انشالله بعدن از طریق فرشته ها خدمت ایشان خواهیم رسید، چون که شاعر فرموده عاقبت ظلم تو را یه روز تلافی میکنم، اشکامو پاک میکنم، با دل تبانی میکنم، میاد اون روزی که من نامه ها تو پاره کنم، میاد اون روزی که من غم دلو چاره کنم. بله، شما چی فکر کردین؟ ما برای خودمون کم علکه نیستیم. در هر صورت در مقابل غم غربت باید یک جورهای جاخاله داد، وگرنه این غم لعنتی یک جورهای مثل بختک میاد هی میچسبه زیر گلوی آدم و کلن همطور که میدانید کلن چسبیدن و چسباندن در کتاب استاد ما مسئله خطرناک ذکر شده کراهت داره و بر همه مؤمنین و مؤمنات واجب چسبی است که از هر گونه چسبی به شدت دوری کنن، چون آدمیزاد همیشه در خطر نفوذ شیطان قرار داره، به خصوص وقتی که پای چسب دوقلو در میان باشه. من اینجا فرمایشم رو تمام میکنم و سلام علیکم و لعنت خدا بر داف خیانتکاری که با رقیب بنشیند و آدم رو دیوانه کنه.
فرشی جون، میگم اگه اون سرآشپز فردا مرد باشه بیشتر دوستش داریم، شراره از شیرگاه مازندران؟ یه سوال دارم، تکلیف ما که عشق عاشق وطنمونیم اما از شرایط زندگی ایران رضایت نداریم چیه؟ به نظرت باید چه کنیم فرشید خان؟ اسمس اینا. ای عامل اجنبی همون تو غربت بمونی بهتره. نادر دهنوی اسمس داده. فرشید دارن یارانه میدن دو هفته دیگه، بیا بگیر و برو. رویام گفته کسی خبر نداره شنبه شنبه تعطیله یا نه؟ دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردن مسکین غریبان، درمان نکردن مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در دست بیوان.